در خصوص بحث مسجد الگوساز و نقطه تمایز این نوع طرح با سایر طرحهایی که حالا وجود داره، بعضی از طرحها هستن که با محوریت امام جماعت پیش میرن، مثلا محله، مثلا با محوریت امام محله، یا مثلا یه طرحی با یه محور دیگری، با حالا عناوین مختلفی که مطرحه، یا حتی طرحهایی که با عنوان مثلا طرحی که با عنوان مسجد الگو، مسجدی مسجد الگو یا مسجدی که تراز انقلاب اسلامی، امثال این عناوینی که امروزه به کار برده میشه. آنچه که ما در این طرح داریم دنبال میکنیم اینه که جایگاه و اهمیت و شأن و منزلت مسجد رو یه قدری صبح بهش اشاره کردیم، خیلی بیشتر از این رو هم شما بزرگواران بهش اشراف دارید، و اینکه مسجد میتونه نقش خیلی محوری و اساسی و بنیادینی رو ایفا بکنه، این هم روشن. برای ایجاد حرکت، برای ایجاد حرکت کلن در نظام هستی که یه منظومه ای حرکت از مبدأ تا مقصد، بعد محرک داره، مسافت داره، اون ابعادی که حرکت رو ایجاد میکنه، یک عاملی که اون عامل محرک اصلیه و جنبه پیشرانی داره در نظام خلقت، مدل الگودهیه، دادن الگو از مقومات حرکته. شما چه حرکت‌های مادی، چه حرکت‌های معنوی رو چه بخواید شروعش کنید، یعنی چه نقطه عزیمت، چه بخواید او رو به مقصد برسونید، اون هدف و غایت، چه در طی مسیر دچار تزلزل و انحراف نشه، یک الگو نیاز دارید که نظام هستی خدای متعال در طول تاریخ علی الدوام الگوهایی رو قرار داده که این الگوها از باب ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این نظام اسوه و نظام الگویی از سنن الهی و از قواعد الهیه. بدون الگو، بدون اون شاخص مرجعیت، حرکت به مطلوبیت و به نتیجه خودش نمیرسه. حتی یه تعبیری هم امام رضا علیه السلام، من روایتی از حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام دیدم، حضرت می‌فرماید که مدل الگویی ما برای شما در مثل مدل اون ستاره ایه که شما در آسمان او رو می‌بینید، او شما رو راهنمایی می‌کنه، چون دارید اون سوسوی نورش رو می‌بینید ولی از کنهش اطلاع ندارید، اینقدر عظمت داره و رفیع منزلتش، شما امکان دسترسی بهش ندارید ولی نورش شما رو هدایت میکنه. این رو تطبیق میدن برای اینکه اگر میبینید مثلا ما بین شماییم، اجسام و کنفل اجسام، خلاصه قبور و کنفل قبور، انفس و کنفل، اگر اینجوریم ولی حقیقت ما اونجوریه با شما ها، این شما رو به خطا نندازه این دسترسی ظاهری به ما. جایگاه و رابطه پیامبر اهل بیت ما با شما اینجوریه، مثل او ستاره ایه که شما گمش نکنید، او رو گمش نکنید و با این مدل جلو برید. بعد یه سفینه، این که گفته میشه هم سفینه تون نجات، یه سفینه ای رو ترسیم میکنن، حضرت موسی بن جعفر فرمایید که برای اینکه شما به اون مطلوب برسید الا و لابد باید سفینه نجات اختیار بکنید. بعد میفرماین که این سفینه تون نجات ابعادش چیه؟ میفرماین ابعادش اینه که فلتکن سفینه تا کفیها تقوی الله، جنس کشتی شما باید از جنس آلیاجش میباید تقوی الله باشه، از جنس تقوا باشه. بعد میفرماین که و حشوها الایمان، محتواش باید ایمان باشه، اون اتمسفر درونی این کشتی بایستی از حقیقت ایمان مملو باشه، و شراعها التوکل، بادبانش باید از جنس توکل باشه. بعد ببینید خیلی تشبیه فوق العاده ای کرده، این که مثلا شما میخواید در این دنیا، در این بحر، ان الدنيا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله، توی این دریای مواج عظیم و خطرناک دنیا با یه کشتی که میخواید اختیار بکنید، این کشتی جنسش، آلیاژش، برای اینکه امواج دنیا او رو در هم نشکنن، آلیاژش از جنس تقوا باشه و الا میشکنه، غیر از این غرق میشه، با مشکل مواجه میشید. بعد میفرماید که بایستی اون چیزی هم که میخواد این بدنه قایق رو نگه داره در درون ایمانه، و اون بادبانی که میخواد حرکت بده این قایق رو از جنس توکله. بادبانم سه چهار تا کار میکنه دیگه، یکی این که بادبان حرکت میده، یعنی وقتی بازش میکنید حرکت میکنه اون قایق، وقتی میبندیدش متوقفش میکنه، میایسته، وقتی کامل بازش میکنه سرعت بهش میده، وقتی میخواد جهت کشتی رو عوض بکنید با بادبان جهت کشتی رو عوض میکنید. لذا میگه توکل چهار تا کارکرد تو حیات شما داره. توکل حرکت برای شما ایجاد میکنه، توکل سرعت به شما میده، توکل جهت شما رو تغییر میده، توکل اونجایی که میخواد جهت رو تغییر بدید، اونجایی که میخواد متوقف بشید و استراحت بکنید یا بایستید با توکل میایستید. بعد این همش میشه با چی؟ با جوهره بسم الله. بسم الله مجراها و بسم الله مرساها، هم جریانش، هم حرکتش، هم توقفش، یعنی موتور حرکتیش. بعد میفرماد که و قیمها العقل، قیم این کشتی کسی که رئیس کشتیه، عقل، و قیمها العقل و سکانها الصبر، این کسانی که تو این کشتی زندگی میکنن و دارن به عنوان ساکنان این کشتی هستن، منظومه صبوریه، صبر، چه صبر بر طاعت، چه صبر در مقابل معصیت، چه صبر بر مصیبت ها، اینها سکان و ساکنان این کشتی هستن. و دلیلها العلم، چراغ کشتی علمه، دانشه، چیزی که شما رو راه رو به شما نشون میده اون علم و دانشه که راه رو به شما نشون میده. میفرماید این منظومه تحقق اون قایق شماست، اون کشتی شماست که میخواد شما رو به اون حرکت وابداره، میخواد برای شما حرکت ایجاد بکنه. این حرکتی که میخواد ایجاد بشه، این نیاز به چه داره؟ نیاز به الگو داره. بدون الگو امکان پذیر نیست. حالا این الگو یه تصویریه از کل اون مطلوبیت هایی که شما میخواد بهش برسید. مسجد الگوساز یه تصویری ارائه میده به دیگران، به مساجدی که میخوان از او الگو بگیرن. وقتی به این مسجد نگاه میکنن، ساخت این مسجد رو که میبینن، حالا ابعادش رو عرض میکنن، ساخت این مسجد در ابعاد مختلف رو که میبینن، یه الگوی کامل و جامع در مقابل خودشون میبینن، همه چیش رو با همدیگه در یک نگاه، کل تصویر در یک نگاه، در یک نگاه. یک، من چند تا از مواردش رو یادداشت کردم، حالا تکمیلیش رو هم دوستان زحمت کشیدن مباحثه میکنید با همدیگه. جامعیت داره، این نیست که به یه بعدی پرداخته به یه بعد دیگری نپرداخته باشه، در اون حرکت و در سیرورت خودش این مسجد جامعیت دارد، هم فرهنگیه، هم تربیتیه، هم اجتماعیه، هم سیاسیه، هم عبادیه، جامعیت داره. همین که مثلا برای کودک حرف داره برای گفتن، برای نوجوان حرف داره برای گفتن، برای جوان حرف داره، برای میانسال حرف داره، برای بزرگسال حرف داره، برای خانوما حرف داره برای گفتن، برای آقایون حرف داره برای گفتن، همه ابعاد رو جامعیت داره. این نیست که مثلا بگیم آه جنبه منبرش و تبلیغش و هیئتش خوبه، او یکی جنبش تعطیله، او یکی جنبش خوبه، این جنبش تعطیله. نه، وقتی شما نگاهش میکنید، سیرش رو نگاه میکنید، مناسبتهاش رو نگاه میکنید، جامعیت داره. این یکی از ویژگی‌های مهمه مسجد الگوسازه. این مسجد جذابیت داره. بعضی از مساجد خیلی فعالن، ولی وقتی که مخاطب به اینا نگاه میکنه جذبشون نمیشه، شیرین نیستن، حلاوت ندارن، یه جورایی بسته عمل میکنن یا یه گارد خاصی دارن، جذابیتی برای دیگران ایجاد نمیکنن، یا یه کاری میکنن جذابیت هاشون رو دیگران نبینن، یا یه طوری ارائه میدن کارشون رو دلپسند دل مخاطب نیست. این مسجد جذابیت داره، حلاوت داره و یه کشش فوق العاده ای به سمت خودش ایجاد میکنه. نکته بعد، این مسجد مردمیه، مسجد دولتی نیست. پوجش، پایه‌گذاریش، ساختش اشکال نداره ها، مثلا مسجدی رو دولت کمک بکنه یا این اشکالم به این مقدار نیستا، ولی اس و اساس و بنیانش مردمیه، قوامش به مردمه. حالا هویت این مسجد این نیست که مثلا یه بودجه، یه اعتباری، یه رئیسی، یه دستوری، یه سازمانی پشت سر این مسجده که حالا آباده، اگر او مثلا حمایتش رو ازش برداره فرو میریزه. نه، بنیان و اساسش مردمیه. این مسجد تبعیت ازش سهله. بعضی مساجد میرید نگاه میکنید اینقدر سخت و پیچیده و لایه تو لایه کار میکنن، انسان همو اولش میگه مگر میشه از این مسجد تبعیت کرد؟ مگر میشه مثل این مسجد شد؟ بعضی هم اصرار دارن یه ضریبی بدن به خودشون که بگن آقا ما یه کاری کردیم، اینقدر کار ما مثلا چنین و چنانه، حالا شما جا داره بخواید به این مسجد برسید. من میگه خب بسیار خوب، خداحافظ شما. خدا یه کاری کرد تبعیت از پیامبر سهل باشه، اینکه با مردم زندگی بکنه، با مردم. حالا ببینید جایگاه پیامبر، لولاکه لما خلقت الافلاک، پیامبر با این عظمت، خدای متعال یه کاری کرد این الگو رو که تبعیت ازش سهل باشه، اصلا شریعتش سهله. علارغم این که لایه های متعدد داره و عمق داره و اوج داره و به تعبیر امام رضا ما مثل او ستاره هایی هستیم که در آسمان براحتی نمیشه بهش دسترسی پیدا کرد، ولی در این حال سهولت داره. این یکی از ویژگی های مهمه این نوع مساجد الگو سازه. لذا الگو اساسا اون الگوییه که امکان تبعیت ازش وجود داره. مثلا ما توی میخوایم آموزش پرورش رو درست بکنیم، خب ما اگر یه مدرسه غیر انتفاعی با هزینه بالا با چه اینجوری درست بکنیم و گلخونه ای و اینها، یه مدرسه دولتی به این نگاه بکنه میگه من میتونم مثل ای بشم؟ نمیتونه ازش تبعیت کنه دیگه. پس این الگو نیست. فلواقع الگو اونیه که امکان تبعیت ازش وجود داشته باشه، تبعیت ازش سهل باشه. تبعیت ازش سهل باشه معناش این نیست که حالا فردا میشه مثل ای، نه، طول میکشه تا مثل ای بشه، ولی میگه این از جایی شروع کرده که من حالا اونجا هستم. من حالا اینجایی که هستم، این 20 سال پیش همینجا بوده، 10 سال پیش همینجا بوده، لذا مشکلی ندارم، من میتونم از این تبعیت کنم. این 10 سال 20 سال این مسیر رو طی کرد، من میتونم از تجربهش استفاده بکنم، یه میانبری بزنم، اصلا این مسیر رو در 5 سال طی بکنم، این مسیر رو در 3 سال طی بکنم. این مسجد مبنامنده، بی مبنا عمل نمی کنه. بر اساس چه نظام اندیشه‌ای و بر اساس چه نظام فکری داره عمل می کنه این مسجد؟ از چه نظام مبنایی داره تغذیه می کنه؟ اساس و چارچوب اولویت ها و اولویت های خودش رو بر چه اساسی داره طراحی میکنه؟ در سیرورت یک مجموعه گاهی وقتا این مجموعه با یک سری اولویت ها مواجه میشه، گاهی اوقات مواجه با یک سری اولویت ها مواجه میشه. چه چیزی رو مقدم کنه به عنوان اولویت، چه چیزی رو بذاره به عنوان اولویت؟ مبنامنده. مثلا میبینیم که امام و آقا خودشون رو اگر ما به عنوان نظریه مبنا بپذیریم، یعنی نظریه‌ای که امروز علل عرض بعد از 1400 سال تونسته اسلام مجسم باشه، یعنی ما امروز چیزی که داریم به عنوان اسلام مجسم، نه اسلام کتابی، نه اسلام نظری، نه اسلام مجسم، منجر به تحقق یک نظام مجسم و تجسد داد به اسلام، نظریه امام بود. این نظریه، این مبنا میشه برای ما مرجع میشه. وقتی میشه مبنا و میشه مرجع، اینطور میشه میگیم خب اونجایی که این نظریه بهش تکیه داره اون هم برای ما ارزش پیدا میکنه. اگر ما از آقای شاه‌آبادی مثال میزنیم، خدا رحمت بکنه آقای شاه‌آبادی رو، امروز روز سومه ماه صفر، سال روز وفات آقای شاه‌آبادیه امروز، شادی روح ایشون، یه صلواتی عنایت بفرمایید. ما میگیم این نظریه مبنا خودش از چه نظریه‌ای داره تبعیت میکنه، بعد امتداد این نظریه چیست. وقتی یه نظریه رو میذارید نظریه مبنا، هم اون منشأ این نظریه اعتبار پیدا میکنه برای شما، هم امتداد این نظریه. بعد میبینیم مثلا امام و آقا میگن که امتداد حرف ما رو کجا میتونید پیدا بکنید. وقتی میخوان امتداد بدن حرفشون رو، میگن امتداد حرف ما رو کجا میتونید پیدا بکنید. هم امام هم آقا تأکید میکنن بر این که امتداد حرف ما در اندیشه شهید مطهریه. شما اگر میخواید حرف ما رو درک بکنید و امتداد حرف ما رو متوجه بشید، امتداد حرف ما در اندیشه های شهید مطهریه. مبناتون رو بر این بذارید. وقتی مبنا میشه دال مرکزی اندیشه امامین انقلاب اسلامی، در نوع نگاه به انسان، در نوع نگاه به جامعه، در نوع نگاه، وقتی میگیم دوستان مبنا نظریه امام، مثلا در نگاه به انسان، حالا من این رو مثلا چه فرق داره مثلا من نظریه فلان یا نظریه فلان رو بذارم مبنا، اونا هم نظریه اسلامی هن. تأثیر داره در روند کار؟ خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. در این که مثلا امام چه تعریفی از انسان داره، دیگران چه تعریفی از انسان دارن، امام چه تعریفی از تکلیف داره، دیگران چه تعریفی از تکلیف دارن، امام چه تعریفی از حیات میکنه، دیگران چه تعریفی از حیات میکنن. مثلا این روایت معروفی که فرمودن المؤمن وحده جماعه، این روایت مربوط به یک صحابی از اصحاب پیامبره که این صحابی چند تا اتفاق رو رقم زده، خیلی کار ما رو ساده کرده در طول تاریخ. یه بار آمده برای همین مسئله نماز جماعت، به تعبیر امروزی ما گیر داده به پیامبر. یه بار آمده برای شب قدر، گفته که آقا من هی نمیتونم بیام برم، یه شبی رو مشخص بکن کدوم شب شب قدره. یه بارم آمده برای اینکه گفته یه عملی به من آموزش بدید که این تکلیف من رو مشخص بکنه. این در موضوع نماز جماعت آمده خدمت نبی مکرم اسلام عرض کرده که آقا جان من توی اون روستا که دارم زندگی میکنم همیشه نمیتونم بیام نماز شما. کنه اینکه امر واجبی بوده، همه باید میومدن نماز پیامبر شرکت میکردن. حضرت بعد از حضرت اجازه میگیره، اجازه میدید ما تو روستامون نماز جماعت بخونیم؟ حضرت میفرماید که بله اشکال ندارم، شما در روستاتون نماز جماعت بخونید. بعد یکم زرنگی میکنه، میگه آقا اگر اهل روستا نبودن، رفته بودن مثلا دامداری و کشاورزی و اینها، و ما بودیم و تنها و خانوادمون، ما اجازه داریم نماز جماعت تو خونه بخونیم؟ ببینید دوباره این که تو خونه هم نمیشه نماز فرادا خوند. حضرت میفرماید که بله شما اجازه دارید تو خونه تون در این شرایط، در شرایطی که اهل روستا نبودن و هیچ کس نبود و جایی نبود جمع بشید که نماز جماعت بخونید، اشکال نداره، هیچ کس نبود، شما تو خونتون استثناءن نماز جماعت بخونید. دوباره زرنگی میکنه، یک کمی جلوتر عرض میکنه که آقا جان اگر که اهل خونه هیچ کس نبود، من تنها بودم توی خونه، وحیدن فریدا، چطور نماز بخونم؟ حضرت بهش میفرماید که جماعت بخون. خب چطور جماعت بخونم؟ حضرت میفرماید که المؤمن وحده جماعه، مؤمن به تنهایی جماعت. خب او حالا چطور این بحث رو میفهمه و اینها نمیدونم دیگه، این تموم میشه، این داستان اینجا تموم میشه که المؤمن وحده جماعه و المؤمن وحده و حجه. آقایون و فقها و بزرگانم خیلی راجبه این روایت بحث کردن. حضرت امام، حالا یک کسانی مثلا من گشتم ببینم چطور این روایت رو تحلیل میکنن آقایون که المؤمن وحده جماعه، خود مؤمن به تنهایی که انه که نمازش نماز جماعته. دیدم که مثلا یک کسی از آقایون گفته بود که خب طبیعتا مؤمن اینجوریه که نماز رو وقتی میخواد نماز بخونه در هر زمان حجتی از حجتهای خدا وجود داره در زمین، اینجور نیت کنه که داره به حجت خدا مثلا اقتدا میکنه، این حس بهش دست بده که داره به حجت خدا، بعد نمازش کأنه این که شبیه نماز جماعت میشه. یه جورای دیگه هم گفتن حضرت امام در درس تقریرات در بحث فلسفه شون که در تقریرات فلسفه آمده جلد 3، این روایت رو به مناسبت تبیین نفس انسانی اینطور تحلیل میکنه که نفس مؤمن مثل نفس انسانه، نفس انسانیه دیگه، نفس انسانی افرادی دارد، افراد نفس انسانی قوای انسان هستند، این قوای انسانی هر کدام یک فرده، برای اینکه شما به ایمان برسید باید این افراد را در درون خودتون به جماعت تبدیل بکنید. اگر شما تونستید جماعت درونی درست بکنید مؤمنید، اگر جماعت درونی ایجاد نکردید و هر قوه‌ای برای خودش منفردن عمل بکنه، این تشتت قوا، این تفرد قوا، این انشقاق قوا نظام ایمانی و نظام ولایی درونی انسان رو به هم میزنه. من راجب این ایتی که راجب این بحث نزدیک به 4-5 جلسه بحث کردم در یه مناسبتی به عنوان جبهه تربیتی که جهاد اکبر چطور اتفاق میفته، این رو از مبنای امام استفاده کردم و اینطور ترسیم کردم. امام میفرماید که این قوایی که گفته شد متفرقن، ما 3 قوه اصلی داریم، یکی قوه عاقله است، یکی قوه غضبیه است و یکی قوه شهویه است. بعد حضرت امام میفرماید که این 3 قوه، بعضیا میگن که رئیس این 3 قوه یا امام این 3 قوه عقله که امامت میکنه بر اون 2 قوه دیگه. بعد امام میفرماید به نظر میاد یه چیزی فراتر از عقله و اون هم عدله، یعنی امام این 3 قوه نه قوه عاقل است بلکه قوه عادل است. بعد حضرت امام میفرماید بعضی ممکنه استبعاد بکنن بگن آقا ما که قوه عادله نداریم، تا حالا چیزی تحت عنوان قوه عادله نشنیده بودیم، قوه عاقله شنیده بودیم، قوه غضبیه شنیده بودیم، قوه شهویه شنیده بودیم، بعد و تبعات قوه عاقله مثل وهمیه و خیالیه یا تبعات قوه غضبیه یا شهویه. بعد امام میفرماید که این 3 قوه از بابه اینکه انسان یک عالم است، انسان عالمه، مثل عالم انسان درون انسان یک عالم است، و بالعدل قامت السماوات و الارض، هر عالمی به واسطه عدل این عالم بپا میشه، یک عالمی بخواد بپا بشه و درست بشه جز به واسطه عدل امکان پذیر نیست. پس یه نظام عدلی وجود داره در درون انسان که این نظام عدل داره به این قوای انسان انتظام میده، و این 3 قوه، قوه عاقله و قوه غضبیه و قوه شهویه، به این نظام عدل اقتدا کردن وقتی به این نظام عدل اقتدا بکنن، قوه عاقله به قوه عادله اقتدا بکنه، به منتها الیه کمال خودش میرسه که اون هم چیه؟ حکمته. تکامل قوه عاقله به منتها الیه خودش میشود چی؟ حکمت. وقتی قوه غضبیه به قوه عادله اقتدا میکنه، به منتها الیه کمال خودش میرسه به مرز شجاعت. وقتی قوه شهویه به قوه عادله اقتدا بکنه، به منتها الیه کمال خودش میرسه، میشه چی؟ عفت. در چنین شرایطی جماعتی که در درون انسان شکل میگیره، این جماعت سه تا ویژگی داره: حکمت، شجاعت و عفت، بر مدار عدالت. این جماعت درونی انسانه. امام این قوا قوه عادل است، مأمومین این قوا، این مأمومین این قوا، این سه تا قوه هستن. بعد امام میفرماید فلواقع هویت اصلی مسجد از درون انسان شروع میشه. بدن انسان مسجد قواست. شما اول باید مسجد درونتون رو بسازید، امام مسجد رو منصوب بکنید، اون افراد و مأمومین قرار بگیرن پشت سر این امام، به این امام اقتدا بکنن در اقتدا حقیقی، نظام امامت و امت در درون شکل میگیره. فقط امام میفرماید که مسجد درون یه خاصیتی داره، این قوا علی الدوام معتکفن در این مسجد. اعتکاف قوای درونی، اعتکاف قوای درونی به اینه که از دایره این مسجد خارج نشن. لذا بعد ما نتیجه میگیریم پس این تمرین اعتکاف در مسجد، این که ما مقید میشیم سه روز به یه اعتکافی که از بعضی از امور باید پرهیز بکنیم، که بعد میگن تسری بدید حوزه مسجد رو به کل جامعه و رعایت هایی که اینجا میباید اتفاق بیفته در درون انسان و هویتی که در درون انسان شکل میگیره. یعنی ببینید دوستان، من اینو یه اینفوگرافی دارم، البته حالا هم همراهم هست توی سیستم، ولی تا بخواید اینجا، حالا نمیدارم، اگرم میرسید پخشش کنید برای دوستان، پخشش کنید که بعضی از این توضیحات منو رو تصویر قشنگ ببینید و اینها. بله خب، همینطور که میگم خوب بحثو بگیرید یا اصلا ترسیمش بکنید بحث رو، که این براتون به همین مدلی که دارم عرض میکنم خدمتون جا بیفته. این رو دارم برای چی میگم؟ این توضیح رو دارم برای چی میدم؟ برای یک کلمه‌ای که گفتم مبنا، گفتم باید مجموعه مبنا داشته باشه، بدون مبنا نمیشه. این مبنای انسان شناسی امامه، که امام مسجد انسان رو به سان یک مسجد تعریف میکنه. مسجد انسانی رو امام اینطور تعریف میکنه، بعد به این مسجد قداست میده امام. یه امامی در درونش تعریف میکنه و یه مأمومینی در درونش تعریف میکنه و میگه کلن شما مثلا اونجایی چرا میگیم قوه عاقله به قوه عادله اقتدا کنه؟ دلیلش چیه؟ چون میخوایم عقل رو متعادل کنه. چرا میگیم قوه غضبیه اقتدا کنه؟ میخواد چه کار کنه غضبو؟ میخواد غضب رو معتدل کنه، به افراط و تفریط نیفته. چرا میگه قوه شهویه؟ نمیخواد شهوت رو تعدیل کنه، میخواد شهوت رو تعدیل کنه که به افراط و تفریط نیفته. میگه شهوت به افراط و تفریط میفته، میشه تهدید. وقتی که در مدار عدالت قرار میگیره میشه فرصت، میشه حیات. این قوه غضبیه وقتی به افراط میفته میشه جنبه استکبار و خونریزی و از بین بردن، به جنبه تفریط میفته جبن و ترس و بیخاصیتی. وقتی در مدار اعتدال قرار میگیره میشه حق طلبی و مبارزه و مجاهدت. قوه عاقله همینطور، بیفته تو این طرف غلطش میشه تزویر و نیرنگ و خودعه، بیفته تو اون طرف تفریطش
میشه حمق و بی‌تدبیری و بی‌عقلی. وقتی میفته تو مدار اعتدال، تو این مدار میانه، میشه تدبیر و تصمیم درست و اقدام درست. این میشه اون نظام درونی انسان. بعد این مثلا میگه آقا این مبنای انسان شناسی. بعد میگن آقا الکلام جامعه هم به شرح ایتن همین اتفاق. این هم یک مسئله در خصوص این که مبنامنده. این مجموعه مجموعه مستحکمیه، مسجد الگوساز. استحکام اینه که یک مجموعه در فراز و نشیب و مشکلات و مصائب و سختی ها و اتفاقات و امثال این موارد چقدر ساخت درونیش مستحکمه که باقی میمانه. یه مثال معروفی هست، میگن کسی که به یک دلیل زندگی میکنه به یک دلیل هم میمیره، کسی که به هزار دلیل زندگی میکنه به یک دلیل نمیمیره، هزار دلیل برای مردنش باید به وجود بیاد. کسی که یک مجموعه ای رو به یک دلیل ایجاد کرده باشه، به یه مشکل که بر بخوره این مجموعه از هم فرو میپاشه. دو تا دلیل دو تا مشکل باید از بینش ببره، به سه تا دلیل سه تا مشکل باید از بینش ببره، ولی یه مجموعه ای که به هزار دلیل به وجود اومده با یه مشکل و دو مشکل و سه مشکل و ده مشکل این مجموعه از هم نمیپاشه. این مجموعه مستحکمه به دلایل زیادی و به مبانی فوق العاده مستحکمی به وجود آمده. این مجموعه مستمره. شما در سیرورت و در مسیرش میبینید یه خط مستمر وجود داره، یه تم مستمر داره این مجموعه. اینجور نیست که یک بار تعطیله، یک بار هست، یک بار نیست، یک بار چی. مجموعه مستمره. استمرار یک مجموعه اشکال نداره یه مجموعه قبض و بست داشته باشه. قبض و بست داشتن مجموعه عیب نداره، مثل حرسه. شما وقتی که مثلا اقتضا میکنه یه درخت دارید، بعد با این درخت میخواد یه باغ درست کنید، یه درخت دارید میخواد باشه یه باغ درست کنید، چه کار میکنید به صورت طبیعی؟ قلمه میزنید ازش دیگه، میاد از این درخت قلمه میزنید. وقتی قلمه میزنید چه میشه؟ این درخت کوچیک میشه، به طور طبیعی کوچیک میشه. شما مثلا سال قبل اومدی دیدی درخت خیلی درخت بزرگ و زیبا و اینا، بعد اومدی قلمه زدی از این درخت کوچیک شده. یک کسی که میگه این درخت مثلا داره میمیره، ضعیف شده، چه شده؟ باغبونه این درخت میگه جور نیست، مشکل نداره، این درخت همون درخته، یکم میوهش کمتر میشه، شاخ و برگش کمتر میشه، ولی مشکل نداره، ریشه شو نزدی. اشکال کار اونجاییه که بعضیا مثلا وقتی میخوان خودشونو تکثیر بکنن اشتباهی کجا رو میزنن؟ ریشه کل درختو میکنن میبرن یه جا دیگه میکارن، دیگه اصلا اونجا چیزی نیست. میگن آقا میخوای تکثیر بکنی، تکثیر قواعد داره، تکثیر و توسعه قواعد داره، با قواعد توسعه جلو برید. لذا مسجد الگوساز از ویژگی‌های مهمش اینه که قابلیت قلمه زنی داره. شما مثلا میتونه به شما بگه آقا بیا این مربی ببره کار شما رو آباد بکنه، یه قلمه من برای شما میدم، بگه این گروه رو میدم این کار شما رو را بندازه، من یه طلبه ای دارم این طلبه رو میدم به شما، این بشه امام شما، امام به شما میده، مربی به شما میده. یا حتی گاهی وقتا قلمه زدن از جنس فکره، از جنس ایده است. میگه اصلا من یه ایده ای به شما میدم، تو این ایده خود قلمه زدن در ایده. حالا همه قلمه زنی رو خیلی سخت افزاری تلقی میکنن، یه بخشی از خود نظام ایده پردازی قلمه زنیه. شما اگر بلد باشید چطور یک ایده رو ازش قلمه بزنید، بعد اون قلمه رو چطور ببرید در یک بستر خوب و درستی بکارید در یک زمین مناسبی، همون ایده رشد میکنه، همون ایده پرورش پیدا میکنه. پس گاهی وقتا این قلمه زنی از جنس ایده است، گاهی وقتا از جنس عامل انسانیه و سایر مواردی که میتونه کمک بکنه به این نظام توسعه که با اون استمرارش منافاتی هم نداشته باشه. این نظاممند این مجموعه. نظاممند به این معنا که مجموعی از نظامات به صورت یک منظومه. ببین دوستان، منظومه غیر از یک مجموعه منظم در کنار هم دیگه است. منظومه وقتی که شما یک کارخانه بزرگ رو میبینید، چرخ دنده ها از بالا، از پایین، از این طرف، از اون طرف، همه منظم با هم میچرخن، به این میگن منظومه. یعنی ورودی داره، پردازش داره، خروجی داره، اتصالات داره. اون مجموعه منظومه است، مجموعه است از نظامات. یعنی نظام جذب داره، نظام جذب داره. چون بعضی ها مثلا میگه آه این جمعیت چجوری آمده توی مجموعه شما؟ میگه مردم متدین و خوبی هن، خودشون آمدن. میگیم ها پس شما نظام جذب نداشتی که یه سازوکاری طراحی کرده باشی که این خلق الله رو هدایت کرده باشی؟ او خیلی توجیه نیست به نظام جذب. نظام جذب داره یک مجموعه، نظام جماعت سازی داره، نظام امامت داره، نظام تربیت داره، نظام فرهنگی داره، نظام خدمات اجتماعی داره. یعنی برای هر موضوعش نه برنامه داره ها، نه برنامه داشتن جزی از نظام داشتنه. وقتی میگیم نظام، نظام یه مجموعه است از اقدام، برنامه، بودجه، تدبیر، طراحی، زمان، مکان، این میشه نظام. میگیم نظام داره، نه اینکه صرفا برای فلان موضوع برنامه داره. او برنامه داره که برنامه داره، برنامه ذیل نظامات تعریف میشه. میگیم برای مجموعه ای از اتفاقاتی که باید در این مسجد رقم بخوره نظام داره. برای همه، حالا بعضی از نظاماتش بالفعل فعلیت هم داره، بعضی از نظاماتش شرایط تحقق فعلیش وجود نداره، اشکال نداره. ولی این که مثلا میگن آقا شما که میگید ما نظام داریم برای کودک و نوجوان و جوان و کوچیک و بزرگ، ببینیم مثلا اون برای مجموعه جوانانتون کو آدماتون. میگه من هنوز کارم به مرحله جوانان نرسیده، ولی برای جوانان نظام دارم، اشکال نداره. همین که در طراحیش حلق مفقوده نداره، یه جایی نمیرسه یه جاده تموم میشه، این جاده کشیش و طراحیش جامعه کامله، ولو اینکه بعضی از بخش‌های کاری اون مجموعه هنوز به فعلیت نرسیده، اشکال نداره. چون ممکنه برید توی مسجدی بگید خب مثلا شما نظاماتتون رو برای ما بگید که مثلا چی، بعد نگاه میکنید ببینید بعضی چیزایی که داره میگه نیست، اشکال نداره. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اینکه یه چیزی رو من نمیبینم معناش این نیست که نیست. همین که هویت وجودیش، یعنی اراده بر تحققش وجود داشته باشه کفایت میکنه. اراده بر تحققش که ما بله به فلان چیزم نیاز داریم، به فلان مسئله هم نیاز داریم، ولی مثلا حالا ظروف و شرایط با ما یار نشده که این مسئله رو هم مثلا بتونیم محقق بکنیم، یا فلان موضوع رو هم مثلا ما بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. اون مجموعه مدل طراحیش رسالت محوره. بعضی از مجموعه هستن برنامه محورن، بعضی مجموعه هستن مأموریت محورن، بعضی مجموعه هستن امکانات محورن. میگن ببینیم که به اندازه وسعمون داریم کار میکنیم. بعضیا میگن که حالا مثلا ما میخوایم یه برنامه‌ای رو تصمیم گرفتیم انجام بدیم. هی به تناسب یه جورایی متفاوت میشن. مجموعه درست اون مجموعه‌ایه که یه رسالتی برای خودش تعریف میکنه، بعد رسالت محور جلو میره. رسالت در معنای رسالت که گفته میشه، رسالت یعنی فلسفه وجودی. چه میگه فلسفه وجودی من چیه؟ میگه آقا رسالت مسجد چیه؟ من طبق رسالت مسجد دارم عمل میکنم. ما اگر بپذیریم که رسالت مسجد انسان سازیه، جماعت سازیه، نظام امامت و جماعته، این رسالت، میگه من رسالت محور عمل میکنم. یعنی هر کاری که دارم انجام میدم، اگر منبر میذارم، این منبر من باید با رسالت من منطبق باشه. اگر دوره میذارم، اگر کلاس میذارم، اگر فضا سازی میکنم، اگر چی چی، رسالتم رو گذاشتم مبنا و رسالت محور عمل میکنم. اون مجموعه رسالت محوره. لذا در سازمان ها وقتی که سازمان های مختلف یک کشور رو میخوان بررسی کنن، میگن این سازمان رسالت محوره یا مأموریت محوره یا مثلا عرض موضوع شما منفعت محوره، مثلا یه چیزای مختلفی رو برای تحقق یک سازمان مطرح میکنن. میگن سازمان‌های رسالت محور سازمان‌های پایدار و ماندگارن که متکی هستن بر رسالت‌های خودشون. این مسجد چشم‌انداز داره، افق داره برای خودش. نمیگه حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا حرکت بکنیم. این مسجد چند تا افق برای خودش طراحی میکنه. آیا رسالت خودش رو در حد محله خودش داره تعریف میکنه؟ چشم‌اندازش همونقدر طراحی میکنه، چون چشم‌انداز تابع رسالته. وقتی توی مدل مدیریت استراتژیک راه و راهبری میخوان به چشم‌انداز بنویسن، چشم‌اندازم اصولش اینجور میشه دیگه. میگن اول وضع موجودتو تعریف کن، بعد وضع مطلوبتو تعریف کن، بعد فرصتها، بعد تهدیدات، بعد نقاط قوت، بعد نقاط ضعف، بعد این سازوکار خروج از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب. میگه بسیار خوب، رسالتت رو تعریف کن. یه رسالت این، میگه چشم‌انداز برای تحقق رسالته. خب رسالتت رو چی تعریف کردی؟ اینکه در این محله، محله رو تبدیل کنی به محله اسلامی، این رسالت تو بوده. چشم‌اندازت هم میشه همین. رسالتت رو تعریف کرده بودی روی این شهر اثر بذاری، چشم‌اندازت هم میشه همین. رسالتت رو تعریف کرده بودی رو کشور اثر بذاری، چشم‌اندازت میشه همین. یا رسالتت رو تعریف کرده بودی روی بین الملل اثر بذاری. اشکال نداره اینکه شما جهانی فکر بکنید، منطقی عمل بکنید. رسالت رو میشه جهانی دید. ولی من حالا اینکه بگم رسالتم جهانیه، نیازیست یه شعبه بزنم تو فلان کشور، یه شعبه فلان کشور، یه شعبه فلان کشور. من یه طوری میتونم طراحی بکنم و رسالتم رو یه طوری طراحی میکنم که از جاهای دیگه هم بیان از مسجد من الگو بگیرن. لذا چشم‌انداز تابع رسالته. این مسجد چون رسالت محوره، چشم‌انداز داره، طبق چشم‌انداز. حالا چشم‌انداز ها هم یا چشم‌انداز های نوشته است یا چشم‌انداز های نانوشته، بازم اشکال نداره. ممکنه برید بپرسید آقا شما چشم‌انداز دارید برای مسجدتون؟ بعد بگه چشم‌انداز چیه؟ اصلا مهم نیست چشم‌انداز چیه. یه مثلا یه اتفاقی، یه تصویری که شما مثلا میخواید به او اتفاق برسید، اصلا الفاظ و عبارات هیچ کدومش مهم نیست، اصلا کلمه رسالت هم مهم نیست، این الفاظ و این عبارات و این تعاریف آکادمیکی اصلا هیچ کدوم اینا مسئله نیست. گیر دادن به این موضوع انحراف دوباره خودش. بحث هویت این حرف هاست، بحث ماهیت این موضوعه که ما مثلا میخوایم ببینیم این او فلسفه وجودی خودش رو چطور تعریف کرده. بعد این برای خودش او چشم‌انداز یه افقی رو دیده که به سمت اون افق حرکت بکنه، یا حالا مثلا منتظره، حالا بگه بر تقدیر خدا کریمه ببینیم تا حالا کی زنده است کی مرده. ما برای یه بزرگواری یه برنامه 5 ساله بود یا 10 ساله بود بردیم، گفتیم که این برنامه اینجوریه، مثلا سال اول اینطور میشه، سال دوم، سال سوم اینجور. حالا یا به شوخی یا به جدی گفت که حالا شما 5 ساله یا 10 ساله نوشتید، حالا از کجا معلومات ها یه سال دیگه زنده این؟ از کجا معلومات ها؟ اول گفتم حاج آقا بر تقدیر این نظام برنامه. گفت چه نظام؟ تو کار خدا دخالت میکنید، میشینید مثلا میگید ما تا چند سال دیگه زنده این، بعد اینطور میشه، بعد اونطور میشه. بعد مگر شما میگی اینطور میشه علم رمل و جفر داشتی که حتما اینجور میشه اون موقع؟ حالا خلاصه هیچ، برنامه ما را پیچوند و هیچ اتفاقی هم تو اون مجموعه. حالا گاهی وقتا اینجوریه، گاهی وقتا حالا دیگه بعضی دیدگاه ها این مدلیه. ولی این که یه برنامه، یه سیری داشتن برای رسیدن به یک مطلوبی و طبق اون مطلوب نقشه راه داشتن و گام به گام حرکت کردن به سمت اون مطلوب و به سمت اون نقشه راه، فوق العاده تعیین کننده است. مسجد اگر که ظرفیت مسئولیت سپاری هر چه بیشتر درش ایجاد میشه، ببین من اگر آب بخورم حرفم تموم میشه، چای به من بدید که بتونم ادامه بدم، که بلا با مشکل سوختم داره تموم میشه کم کم. عرضم به حضور شما، مسجد اگر که ظرفیت مسئولیت سپاری درش بیشتر بشه و برای هر نفر که در این مسجده 100 نفر 200 نفر 500 نفر اینو تعجب نکنید حرفو میزنم ها. اگر مسجد برای 500 تا آدمش تونست 500 تا مسئولیت تعریف کنه، این مسجد مسجد خوبیه و اون مسجد آرمانی و مطلوبه. همه نقش داشته باشن، کسی نباشه که بی نقش باشه، یه جورای همه میزبانن، هیچ کس تو این مسجد مهمان نیست، به یه تعبیر هیچ کس نیرو نیست، همه یه جورای کادرن خودشون. من این رو الهام گرفتم از این صحبت حضرت آقا که آقا در جلسه بچه هایی که به سن تکلیف رسیده بودن، برید این صحبت آقا رو ببینید، خیلی فوق العاده است واقعا. آقا به بچه های 14-15 ساله که تازه به سن تکلیف رسیدن، که دوستان ما یه طرحی داریم در بحث همین سن تکلیف، طرح تشرف، یه طرح خیلی فوق العاده و ارزشمندیه، اگه کسی میخواد کار برای این مقطع سنی انجام بده، این طرح خیلی خوبیه، میتونه یک تربیت دینی عمیقی ایجاد بکنه، طرح تشرف. آقا توی این برای بچه های این سن که حسینی آورده بودن نماز بخونن محضر آقا، آقا برگشتن گفتن که حالا شما امروز مشرف شدید به این که مورد خطاب خدای متعال قرار گرفتید، مشرف شدید به خطاب الهی به دخترای 19 ساله و پسرای 14-15 ساله. خب حالا اولین چیزی که به ذهن شما خطور میکنه که آقا توصیه کرده باشه به این بچه ها، اولین خطورات ذهنیتون یه لحظه مرور کنید، این که آقا گفته باشه خب دیگه باید نمازتون رو مثلا خوب بخونید، روزتون رعایت بکنید و اینا، مسائل ابتدایی تقیدی و التزامی دیگه. ببین آقا چجور شروع کرد با این بچه ها. آقا فرمودن از حالا شما وظیفه هدایت دیگران را به عهده دارید، از این لحظه که شما مکلف شدید و مورد خطاب خدای متعال قرار گرفتید، حالا دیگه شما وظیفه هدایت دیگران رو. ببین چه مسئولیتی میده به این بچه، در چه مستوایی قرارش میده، میگه اینجوری با آدماتون کار کنید، او رو در این مستوا قرار بدید. اگر یک مسجدی تونست آدماش رو به عنوان راه حل مسئله قرار بده، هیچ وقت آدماش مسئله نباشن براش. هر وقتی ما آدمامون مجموعمون خودش شد مسئله، که ما میخواییم فکر کنیم چطور مسئله اینا رو حل بکنیم، اون مجموعه شکست میخوره. هر وقت آدماش و مجموعش خودشون شدن راه حل مسئله، نه خودشون شدن مسئله، اونجاست که اون مجموعه پیروز میشه و با مشکل مواجه نمیشه. لذا آقا همون اول دارن به این بچه ها میگن خود شما که مسئله نیستید، که حالا که شما به اینجا رسیدید شما راه حل مسئله اید، شما برید دست دیگران را هم بگیرید، دیگران را هم هدایت بکنید. لذا اون دیدگاهی که داره این مجموعه را اداره میکنه، با چه نظرگاهی داره به بچه های کوچیک این مسجد نگاه میکنه، نوع نگاهش به بچه های کوچیک این مسجد چیه؟ بگیم خب آقا این بچه ها بچه های سن تکلیفن، اینجوری بهشون نگاه بکنیم، کوچیکترها رو چی کار بکنیم؟ دوستان دوره طلایی تربیت، حالا سن تکلیف که خیلی روشن اهمیتش، چون یه مقوماتی داره تو اون طرح تشرف مفصل توضیح داده شده، دوره طلایی تربیت سن تمیزه. وقتی بچه در سن تمیزه، یعنی حد فاصله بعد از دوره طفولیت و ورود به قدرت تمیزی که بچه پیدا میکنه تا دوره تکلیف، اینجا این دوره جزء دوره های طلایی تربیته. وقتی چون اینجا در این دوره نظام تمییز انسان، نظام تشخیصات انسان شکل میگیره، برای اینکه نظام ترجیحات انسان شکل بگیره، نظام ترجیحات انسان مبتنی بر نظام تمییز و تشخیص انسانه. انسان یه چیزی رو میخواد ترجیح بده، یه مرجع تقلید رو میخواد ترجیح بده برای یه مرجع تقلید دیگه ای، میخواد یه چیزی رو انتخاب بکنه، این مربوط به دوره تمییزه. به اندازه‌ای که هویت دوره تمییز انسان مستحکم تولید میشه و پایه‌ریزی میشه در خانواده، در مسجد، در این مجامع تربیتی، مراحل بعدی اون انسانسازی و تربیتی بهتر اتفاق میفته. لذا باید ببینید که مثلا اون مجموعه نگاهش به این ارزان موضوع شما، این دوره، اون دوره، اون دوره چه نوع نگاهیه و میشه نگاهش رو اصلاح کرد نسبت به این مسئله. تا حدی که آقا در اون پیامشون به اجلاسیه نماز میگن یه کاری بکنید که به خانواده ای که تازه خدا بهشون بچه ای داده دعوت کنید مسجد، تشویق بکنید اینها رو. حالا او یه از یک منظر دیگه ای برای بحث مادر و پدر و اینها، از یه جهت دیگه که این که این بچه در هوای مسجد تنفس بکنه از بد و تولدش تا حالا مراحل بعدی و بعدی و بعدی. این مسجد امام واقعی داره، امام انتصابی پیش نماز اینها نداره، امام این مسجد امام واقعیه. به معنای واقعی کلمه این جماعت او رو به عنوان امام خودشون پذیرفتن و به معنای واقعی کلمه به او اقتدا کردن. امام مسجد الگوساز امام واقعیه و واقعیت در امامت داره. بله؟ آره. این امام تعینیه. خب امام امامت واقعیه اینجا و باید یه جورایی این کشف بشه که واقعا این امامه امامت واقعی داره یا افراد، آقا دست شما دست، افراد از باب ثواب جماعت دارن در جماعت شرکت میکنن یا از باب اقتدا به نظام امامت دارن در جماعت شرکت میکنن. چون بعضی هم میگن خب حالا علی ظاهر که آدم خوبیه، ما هم شرکت کنیم تو جماعت ثواب میبریم از باب درک ثواب جماعت. ولی که میگه واقعا این امام رو شما ازش متأثرید در نظام امامت، تو نظام اتمسفر امامتش قرار گرفتید، حیاتتون، زندگیتون، تربیتتون، مشورتتون اینها رو مثلا او برای شما موضوعیت داره اصلا یا میگه اصلا موضوعیت نداره برای من؟ ایشون امام نماز ماست، یه نماز جماعتی ما میخواستیم بخونیم تمام. یعنی ببینیم این امامه تو این حیات این انسانی چه جایگاهی داره، واقعا در جایگاه امامت این مثل اون قوا، واقعا در جایگاه امامت این قوا قرار گرفته یا در جایگاه امامت این قوا قرار نگرفته. این جماعت جماعت واقعیه، این جماعت جماعتیه که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضه، یعنی رابطه هم ولایت طولی وجود داره و هم رابطه ولایت عرضی وجود داره. در این رابطه ولایت طولی دوستان مثل نخ تسبیح با دانه های تسبیحه، رابطه نخ تسبیح با دانه های تسبیح رابطه ولایت طولیه، یعنی همه دانه ها به یک نخ وصلن. اگر این نخه کنده شد ممکنه این دونه هم رو هم دیگه قرار بگیرن، اشکال نداره، ولی اون چیزی که دوباره یه نخی از میانشون گذاشته او اینها رو نگه داشته. این میشه همون رابطه ولایت طولیه. یه رابطه دیگری وجود داره، رابطه متکامل ولاییه، مثل رابطه اون حلقه های زنجیر با هم دیگه که از میانشون هم یه نخی گذاشته باشه. هر حلقه ای با چند عامل نگه داشته شده؟ به سه عامل. حلقه این طرف، حلقه اون طرف و نخی که از میانش گذاشته. یعنی هم مؤمنین همو نگه داشتن، هم ولی همه رو نگه داشته. لذا رابطه ولایت در جامعه اینجوریه. و یکی از مهمترین و اساسی ترین کارهایی که ولی انجام میده این نیست که بیاد همه رو به قلب خودش گره بزنه. از مهمترین کارهای ولی در جامعه اینه که قلوب مؤمنین رو به هم گره میزنه. این یکی از کارکردهای اصلی ولایته که ائتلاف قلوب ایجاد میکنه، اتصال قلوب ایجاد میکنه. نظام ولایت ارضی و نظام بنای اخوت رو بناگذاری میکنه. وقتی این زنجیره قرار میگیره، زنجیره رد کردن این نخ از بین حلقات زنجیره ساده تره تا رد کردن نخ از بین اون دونه هایی که یکی و یکی باید پیداشون بکنیم بیاریم که مثلا تو این تسبیح بذاریم. او زنجیره بافته میشه، آماده میشه، پذیرای ولایت میشه. یعنی ولایت اول از بیرون این رو ایجاد میکنه، بعد درونی میشه، از درونش او رو نهادینه میکنه این مجموعه رو. دو تا اتفاق، یعنی یه ولایت نسبت به این زنجیر یک حرکت پیشینی داره، بعد یک حرکت پسینی نسبت بهش داره، هم علت محدثشه هم علت مبقیشه در بعد از این معنا. لذا این زنجیره ای تشکیل میشه در درون این جماعت به این مدلی که عرض کردم خدمتون. حالا اینجا میتونم این نظام اخوت رو یه تصویری بکنم برای شما. این نظام اخوتی که شکل میگیره، این هویت اخوتی که شکل میگیره و این اتصال اخوتی که شکل میگیره رو اینجا هم تکمیل بکنم که این بخش از بحث هم کامل بشه. چقدر دیگه زمان داریم؟ حالا؟ خیلی خوبه، یه 10 دقیقه هم بخواد یه همینجا بشینید دیگه، چون من بعدش پرواز دارم باید برم این تیکه بحث آخرمو تکمیل بکنم براتون، این تیکش ناقص نمون. بحث ما تا اینجا بیشتر ناظر به ساخت درونی اون مسجد بود. ما داشتیم اتمسفر درونی اون مسجد رو تحلیل میکردیم. تا اینجایی که گفتم خدمتون تقریبا چند تا نقطه رو عرض کردم تا حالا، حدوداً 17-18 تا، درسته؟ بگم 17-18 تا نقطه رو گفتم چون من 25 تا عنوان نوشتم. خب ناظر به ساخت درونی اون مسجد، ناظر به ساخت بیرونیش هم حدود 10 تا مسئله هم ناظر به اون جنبه بیرونی مسجد که اون دیگه به نظرم میاد نمیرسم من بگم، ولی عناوین و سرفصلاش رو میدم دوستان راجبش بحث کنن. تقریبا قریب به 40 اتفاق باید بیفته تا هویت این کار به اون مطلوبیت خودش برسه. یکی از اون مقومات یه جغرافیای ایمانی درون افراده، یه جغرافیای سرزمینی داره این مسجد. جغرافیای ایمانی با نظام اخوت محقق میشه. یعنی وقتی میخواییم ببینیم که ما از جهت جغرافیایی وسعت سرزمینی ما چقدره، وسعت سرزمینی انسانی ما، میگه بستگی داره به این که شما اخوت رو چقدر بسته داده باشید. به هر مقداری افراد رو تحت نظام اخوت در آورده باشید، این جغرافیای ایمانی شما با نظام اخوت محقق میشه. جغرافیای سرزمینی این مسجد با نظام همسایگی محقق میشه. دوباره در اسلام و در نظام هستی یه طراحی داریم به عنوان نظام همسایگی، یه قواعدی داره برای خودش و یه تبعات و آثار و الزاماتی داره. اون امتداد نظام اخوت و حتی یک جنبه ولایی هم در یک امتداد ولایی نظام همسایگی هم پیدا میکنه. او یه بعد قضیه است که تو این جلسه نمیرسیم، من دوباره در موضوع نظام همسایگی شبیه موضوع نظام اخوت نزدیک 10 جلسه بحث کردم، دوستان میتونم بحث رو هم در اختیار رفقا قرار بدم. و اما در مسئله نظام جغرافیای نظام ایمانی که با سازوکار و اخوت اتفاق میفته، که هم پایه‌گذاری جماعت درونی مسجد رو انجام میده، هم بنای جماعت رو در محله انجام میده و اون مسائلی رو که ما میخواییم در محله حل بکنیم و این مسجد مسئله حل کن باشه، خودش مسئله نباشه و این محله خودش مسئله نباشه بلکه راه حل مسئله باشه، و نوع مواجهه‌ای که ما میبایستی در این خصوص داشته باشیم اینجور میشه که
این چهارگانه اخوت از انس شروع میشه، انس، بعد عزت، بعد اون، و بعد کمال. مرادمون از انس یعنی وفاق و یکرویی. مرادمون از عزت یعنی تواضع و فروتنی. مرادمون از کمال یعنی اتحاد و یکپارچگی. مرادمون از اون یعنی فتوت و جوانمردی. نقطه مقابل این اتفاق، ببین انس میگن این نظام، خب این نظام اخوت بر اساس این چهارگانه ای که حالا مبنای چهارگانه رو عرض میکنم خدمتتون، از اینجا که شروع میشه اول، یعنی نقطه عزیمت اینجاست، نقطه عزیمت نقطه انسه، یعنی هویت انسانی از اینجا شکل میگیره. چرا به انسان میگن انسان؟ چون میگن الانسانو انیس، انیسون معنوس. انسان اهل انس گرفتنه. انسانی که اهل انس نباشه، اهل معانست نباشه، انسان نیست. الانسانو انیسون معنوس، الفون معلوف. انسان اهل الفت گرفتن با دیگرانه و دیگران با او الفت میگیرن. کسی که نه دیگران با او الفت میگیرن، نه خودش با دیگران الفت میگیره، میگن این از مدار انسانیت خارج میشه اصلا. انیسون معنوس، الفون معلوف. این نقطه مقابلش چیه؟ نفاقه. اینقدر منافق مذمومه چون منافق داره نظام انس رو در حیات انسانی از هم میپاشه، نمیذاره نظام انس انسانی شکل بگیره. اگر نظام انس شکل بگیره، این زیرساخت، چون زیرساخت ما بقیه، از همینجا نفاق از همون اول کارش رو شروع میکنه، از همون ابتدا کارش رو شروع میکنه، نمیذاره اساسا این انسه شکل بگیره که بعد اون اعتقاده، باور، اخلاق بعدش میاد تازه. لذا اینقدر قرآن نفاق رو و منافق رو مورد مذمت قرار داده چون نظام انسه انسانی رو از هم میپاشه و نمیذاره هویت پیدا بکنه. اینجاست که روایتش میشه ان تکون سریرته و علانیته لک واحده. شما در چه صورتی میتونید با یک کسی انس بگیرید؟ که تکون سریرته و علانیته لک واحده، کسی که درون و بیرونش با تو یکی باشه، با تو وفاق داشته باشه، با تو یک رو باشه. منافق باشه، درو باشه، نمیتونی باش انس بگیری. انس بگیری اصلا نمیتونی باش ارتباط، یعنی این نقطه کانون اتصال و ارتباطه. لذا در اون ارتباط میگن آقا شما ارتباط رو وقتی میخواید ایجاد بکنید، میگن ارتباط از ارتباط عقلی شروع نمیشه، ارتباط از ارتباط انسی و قلبی شروع میشه، نقطه عزیمت و شروع. لذا همینجا شیطان متوقف میشه و میاد این سازمان نفاق رو شکل میده که این انسه، این ارتباطه محقق نشه. لذا امام صادق میفرماید که این انسانی انسانه که تکون سریرته و علانیته لک واحده. اینجوری آدما رو بسازید. بعد میره بالا به این بخش میرسه، به عزت. عزت دوستان یه بحثی مطرح میشه در اخلاق، در فلسفه اخلاق. در فلسفه اخلاق شهید مطهری رو در کتاب فلسفه اخلاقشون مطرح کردن، خیلی از بزرگان دیگه مطرح کردن. به این که محور اخلاق اسلامی چیه؟ محور اخلاق اسلامی که یک کلمه اگر بخواید بگید که دیگه همه چی که در جامع و سعادات و معراج و سعاده و اربعین حدیث و همه آمده باشه با عنوان محور اخلاق اسلامی این کلمه بیاد کل اخلاق میاد. چیه اون؟ بله؟ نه صبر نیست. نه تواضع فرط محصولشه. بله نه. خدا میشتم اینجا عزت و که بله عزت و کرامت، عزت و کرامت انسانی محور اخلاق اسلامیه. این خیلی مسئله مهمیه در مبانی و دوستانی که کار انسانی، تربیتی، اجتماعی انجام میدن. اساساً شما تو کار اجتماعی این خانواده‌ای که مستضعفه، این خانواده‌ای که آسیب دیده، این خانواده‌ای که نیازمنده، اولین مشکلی رو که ازش میخواید حل بکنید چه مشکلی؟ نه معیشتش نیست، کرامتش رو میخواید حل کنید. میخواید سریع به دادش برسید کرامتش لطمه نخوره، میخواید عزتش لطمه نخوره. چون اگر کرامتش شکسته شد، عزتش و کرامتش شکسته شد، این هیچ چی دیگه، هیچ سرمایه دیگه نداره. یعنی اصل باخت سرمایهش اینجاست که عزتش و کرامتش شکسته بشه، دیگه این ذلیل بشه، ذلیل بشه. ما رفتیم کرمانشاه برای قضیه زلزله، اونجا گفتیم ما بریم یه روستایی پیدا بکنیم، خیلی روستا مثلا داغون باشه، اونجا متمرکز بشیم، اونجا کار بکنیم. گشتیم از سرپل زاب رفتیم به سمت قله بازیدراز، به سمت پادگان ابوذر، دیدیم یه روستای تقریبا با خاک یکسان شده بود. بعد مردم این روستا هم خیلی مستعصل و خیلی بندگان خدا شرایط خاصی داشت. با یکی از این دوستان بودیم، تا ما را دیدن به عنوان دوتا طلبه و روحانی خیلی با عصبانیت و با ناراحتی اصلا یه جوره میخواستن ما رو بزنن. چادر بهشون نداده بودن، کانکت نداده بودن، خیلی وضعشون. بعد مغربی شده بود، داشت شب میشد، هوا هم سرد بود، زن و بچه ها یک طرف بودن، خانم ها یک طرف بودن، بچه ها یک طرف بودن، مرد ها هم یک طرف بودن. میدونید من بیشتر دارم برای کی سوخت؟ اونجا برای مردا. خیلی دلم برای مردا سوخت. واقعا یعنی اشکم در اومد اونجا، احساس کردم این مردا، مردمان مردای این روستا اصلا مثل یک کسی هست که شکسته شده. مثلا ببینم زن و بچه‌اش اینجور، بعد دستش هم به جایی بند نیست، نمیدونه چه که اونها مثلا امیدشون این آقایون هم، این آقایون هم مستعصل، که خیلی دلم برای مردا سوخت اونجا. ما نشستیم اونجا، گفتیم آقا ما میشینیم اینجا به شما کمک میکنیم هر چه از دست ما بر بیاد، سرتون رو درد نیارن. یه اتفاق خوبی افتاد، یه تجربه خوبی شد برای ما اون کار. ما این روستا رو ساختیم ظرف 6 ماه، کل روستا از پی تا کامل ظرف 6 ماه ساخته شد. بعد این روستا رو بنیاد مسکن آمد به ما اشکال گرفت، استحکام بیش از اندازه، یعنی انقدر محکم ساختیمش. بعد اون موقعی که میخواستن طراحی نقشه بکنن، من مردم روستا رو جمع کردم مثل یه تابلو گذاشتیم، گفتیم میخواییم یه نقشه داخل خونه هاتون رو بکشیم نظر بدید. یه مهندس جفت من میگفت حاج آقا نمیشه اینجور که از مردم نظر بگیری برای نقشه. گفتم چه اشکال داره، چارچوبشو از مردم میگیریم، تو برو فنیشو درست کن. بعد میگفت این چه کاریه؟ گفتمش ببین من بررسی کردم، دیدم این روستا تا حالا 3 بار خراب شده. یه بار اول جنگ که صدام حمله کرده این روستا خراب شده، یه بار سال 67 منافقین تو عملیات مرسال حمله کردن این روستا خراب شده، یه بارم زلزله خلاصه اومده و این روستا خراب شده. گفتم حالا یه جوری روستا رو بسازیم هیچ کس نتونه این روستا رو خراب بکنه. خب مثلا وقتی نقشه رو آوردن گفتن پی 40 سانت، گفتم پی رو بگیرید 80 سانت. گفتن دیوار 20 سانت. گفتم دیوار رو بگیرید 40 سانت. دیوار 10 سانت. گفتم بگیرید 20 سانت. گفتن آقا اسرافه. گفتم اسراف نیست. گفتن آقا پول بیشتر. گفتم اشکال نداره. گفتم شما میدونید دنبال چی هستم؟ دنبال اینم. دنبال کرامت این مردمم. میخوام مهمتر از ساختمونا عزت و کرامت این مردم، این که دارم ازشون نظر خواهی میکنم، هر چی شما میگید، بگید چی جور بسازیم، بگید چه کار بکنیم، هر چی شما میگید، هر طوری میگید. بله؟ ما هیچ یه جمع طلبگی گروه جهادی، ما بنای گروه جهادی و جمع طلبگی که از باب اون اخوت ایمانی، از باب برادری و اخوت آمدیم به شما، نه کسی ما رو موظف کرده. مثلا مدل گروه جهادی مطالب ما روی این مسئله بیشتر کار کردیم تا بناها رو خیلی مستحکم درست کردیم. حتی جالبه ها، مثلا ما از حیث زمان تو نصف زمان ساختیم، چون با طلبا و بچه بسیجی اونا کار کردیم، زمان نصف شد، استحکام دو برابر، کیفیت دو برابر، زمان نصف. جالب اینه که بودجه هم نصف شد. یعنی مثلا وزارت مسکن کنار ما می ساخت روستای کناری ما رو، اونا متری 1,200,000 تومان ساختن اون موقع، ما با متری 530,000 تومان تموم کردیم این کار رو. بعد اونا 2 سال طول کشید تا تموم کردن، ما 6 ماه تموم کردیم این کار رو. بعد جوری شد که مثلا وقتی کار تموم شد ما تهران بودیم، میگفتن آقا مردم این روستا میگن ما نمیریم تو خونه ها بشینیم مگر اینکه فلانی بیاد به ما اجازه بده که ما بریم توی خونه ها بشینیم. گفتم آقا من سرم شلوغه، برید بشینید تو. من مجبور شدم از تهران بیام کرمانشاه، از کرمانشاه ماشین بگیرم بیام تا این روستا، هر خانواده رو یه قرآن بهش بدم، با سلام و صلوات ببرم، خلاصه توی خونه هاشون تک تک. و اتفاق جالبی افتاد اون شب. بچهای گروه ما میگفتن خب اول شروع کنیم مسجد رو ساختن. گفتم نه مسجد رو نسازید. گفتن مسجد نمیسازیم آقا، پیامبر اول مسجد ساخت. گفتمشون نه، یه میخوام یه روش دیگه ای اعمال بکنم، یه مدل دیگه، ما از مدل پیامبر آخر آخر زمانی عمل بکنیم. گفتم شو بذارید روستا رو بسازیم، 6 ماه حوصله بکنی. روستا رو ساختیم. اون شب یه مهمانی مفصلی دادن برای ما اینا، رفتن تو خونه هاشون نشستن. رفتیم محل این نماز و محل اون به حساب پذیرایی از ما میخواستن انجام بدن، گفتم بذار تا اون محل مسجد مخروبه روستا، تا همون محل مسجد مخروبه گذاشتیم. شب عید قدیری بود، گفتم که مردم ببینید، ما به کمک شما به لطف خدا روستا رو ساختیم و خانه های شما رو ساختیم، شما بیایید خونه خدا رو بسازید. مردم فقیر هرچی پول داشتن رو هم دیگه گذاشتن، ظرف 3 ماه خونه خدا رو ساختن خودشون. وقتی خونه خدا رو ساختن دیگه من نگفتم خونه برای عالم بسازید، من فقط شون خواستم خونه خدا رو بسازید. خودشون
متکبر مذمومه. چون انسان متکبر طرف مقابلش رو تحقیر میکنه، خودش آدم بزرگی نیست، طرف مقابلش رو ذلیل میکنه.
طرف مقابلش رو که ذلیل میکنه متکبر مذمومه. چرا انسان متواضع ممدوحه؟ چون واقعا آدم بزرگیه، ولی طرف مقابلش رو بزرگ میکنه. انسان متواضع اون کرامت انسان رو حفظ میکنه. این یک اتفاق. این طرف، این عون و مساعدته، این دست بده داشتن و یاری رسانی و کمک کردن، منشأش فتوت و جوانمردیه در روایات. یعنی کسانی اهل کمک به دیگران هستند که شجاعت دارن، اهل جوانمردن، فتوت دارن. انسانای ترسو دست بده ندارن، انسانای ترسو کار جهادی نمی کنن، انسانای ترسو به دیگران کمک نمی کنن. طرف مقابلش بخل و بیمروبتیه. حتی میگن وقتی میخواد بچه هاتون رو شجاع تربیت بکنید از کوچیکی، یه کار کن بچه دست بده داشته باشه. نگید این اسباب بازی مال تو به اون نده، این چی مال تو فقط مال خودت. میگن یه کار کنید بچه دست بده، هر چقدر بچه بیشتر دست بده داشته باشه شجاع تر بار میاد، شخصیتش بهتر میشه. پس اینجا دوستان دو تا سیر اتفاق میفته. یا کن یه سیر از اینجا شروع شد رفت به سمت بالا، که عملا میشه این سیر حیات معنوی. یه سیرم از این طرف شد، این حیات مادی. یعنی منشأ حیات مادی و معنوی از انس انسانی شروع میشه، ولی نظام حیات معنوی با نظام عزت و کرامت شکل میگیره، نظام حیات مادی با مساعدت و یاری رسانی و دست همو گرفتن شکل میگیره. این دوتا نظام دوتاش با همدیگه منجر به چی میشه؟ به کمال میشه و این جامعه رو به کمال میرسونه و این جامعه رو متکامل میکنه. هم اتحاد هم یک پارچی. آره، هر کدومش ناقص بشه اون نظام تکاملی به هم میخوره. نقطه خلافش، نقطه مقابل و اشکالش، اون چیه؟ همون آسیبیه که گفتیم، تفرق. تفرق، تشتت و از هم گسیختگی. کمال رو به هم میزنه تفرق، کمال که به هم میخوره عزت و اون رو به هم میزنه نظام اخلاق. یعنی از اون ورش خراب بشه کل نظام رو خراب میکنه. هر طرفش البته ها، هر طرفش خراب بشه کل نظام رو خراب میکنه. همش یک منظومه است. مثلا به اینجا که میرسه میگه الا یغیره علیک مال ولا جاه. میگه این اگر به یه ریاستی، به یه جایگاهی رسید، هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. رئیس شد، وکیل شد، چه کار شد، هر چی شد، الا یغیره علیک مال ولا جاه، هیچ وقت عزت تو رو مخدوش نمیکنه. حالا یه کسی شده برای خودش تو رو تحقیر کنه، نمیکنه این کارو. هر جا هم که برسه تواضع و فروتنی خودش رو داره. الله یغیره علیک جاهون ولا مالون، یا مالون ولا ولایتون. یا جامعه اگر رئیسی شد، ولی شد، یا پولدار شد، یا چی، هر چی، متکبر نمیشه، همیشه تواضعش رو داره. این طرف قضیه الله یمنعک شیئون تناله به قدرته. اگر قدرتی داشت به تو کمک کنه، بازوش قویه، بیل بزنه برات، نفوذ داره، کمک کنه، میتونه ریشگیرو بذاره، ریشگیرو بذاره برات، من نکنه، هر سرمایه ای داره پای کارتو بیاره، بیاره، آبرو داره بیاره، پول داره بیاره، ارتباطات داره بیاره. الا یمنعک شیئون تناله به قدرته. این که من نکنه از چیزی که میتونه با قدرتش به تو کمک بکنه. خدا یه قدرتی بهش داده، این قدرت رو پای کارتو بذاره. و اینکه نهایتاً انیرا زینک زینه و شینک شینه، همه کمالات تو رو کمالات خودش بداند، همه ضعف‌های تو رو ضعف خودش بداند. انیرا زینک زینه و شینک شینه، موفقیت‌های تو رو موفقیت خودش بداند، شکست‌های تو رو شکست خودش بداند. چطور میشه ما وقتی شکست می‌خوریم متأثر میشیم، ناراحت میشیم، برنامه ریزی میکنیم برای جبرانش، اگر یه رفیقی، یه دوستی، یه برادری شکست خورد، کمک بهش میکنیم، تلاش کنیم برای جبرانش؟ چطور میشه که اگر به ما بگن در فلان مسابقه برنده شدید، شما نفر اول شدید، چقدر ذوق زده میشیم، خوشحال میشیم؟ اگر او یکی برادر ایمانی ما بگن اول شده چه شده، اینطور ذوق زده میشیم؟ چطور میشه که مثلا به ما بگن آقا شما نفر اول شدید در فلان مسئله، بیایید پای سن، بیایید بالا، میخوان به شما جایزه بدن جلوی خلق الله، یه دفعه پای سن میگن آیه ببخشید آقا اشتباهی اسم شما اومده، شما نبودید، اون یکی آدم بوده، شما برگرد، اون یکی، چه حالتی به ما دست میده؟ خیلی مثلا میگه خب الحمدلله فرق نمی کنه، مثلا اون برادر ما هم هست، او داره تشویق میشه، ما هم تشویق میشیم، یا اینکه مثلا به هم میریزم، میگم این چه وضعیتیه، آبروی منو بردید، مسخرمون کردید، قهر میکنیم، و چه اتفاقی میفته برای ما؟ من این مثالا رو داشتم میزدم توی برنامه تلویزیونی، داشتم همین چیزا رو میگفتم، بعد گفتم مثلا یه پروژه هنریه، خب یه بار مثلا به جای اینکه مثلا به این گروه فیلم برداری بدن، میگن نه او یکی گروه خیلی هم پرسوده، اونا هم برادر شما هستن، فرقی نمیکنه، شما مثلا خوشحالش میگی اشکال نداره، میگه اونا هم مثلا یه گروه بچهای حزب اللهی هم به اونا دادم. یه بار فیلم بردار اشاره کرد، من گفتم حاجی یه لحظه میخوام دوربین قطع کنم، برنامه ادامه نده. نگاه داشت، گفت منم ایستادم، بعد گفت حاج آقا اصلا نمیشه اینجوری، این خیلی خیلی کار سختیه، اصلا مثلا یه دفعه من قرار بوده این پروژه رو به من بدن، بعد بگن نه مثلا به تو ندادیم، به او یکی دادیم، خب مثلا بعد او رشد میکنه با این پروژه، معروفیت پیدا میکنه، چه میشه؟ گفتم خوش کار از همین بابت دیگه، کمال او کمال توه، فرقی نداره. میگه نمیشه یه فکری بکنی برای یکی خیلی سخته اجرا کردنش، مثلا نمیشه یه اتفاقی بیفته یه جور دیگه تحلیل بشه؟ بله نه، این خیلی بنده خدا امره. پس دوستان کل این نظام ثمرش میشه اخوت، این همون اخوتیه که انما المؤمنون اخوتو، این نظام اخوت ایمانی و بنیان اخوت ایمانی که بعد منجر به جماعت سازی میشه، منجر به تقویت مبانی ولایت میشه. بعد حالا ما برای این چهارگانه که روایتش رو عرض کردم خدمتون، یه شاید 200-300 تا روایت رو بررسی کردیم، 40 مورد در آوردیم که این چهارتا رو محقق میکنه، 40 موردی که این چهارتا رو محقق میکنه، یعنی تقاطع گیری که کرد، توی روایت 7 تا گفته، توی روایت 3 تا گفته، توی روایت 30 تا گفته، توی روایت 20 تا گفته، اینا رو مشترکاتش رو که حذف کردیم، آخرش حدود 40 مورد باقی موندن که مثلا اینجا میگه که ان یغفر زلته. مثلا ببینید، نمونه مثال میخوام بزنم، میگه زلت برادر مؤمنت رو ببخش، لغزشش رو. خب مطلق این حرف میگه چه حدی از لغزش؟ قید نداره. چند بار لغزش؟ قید نداره. کیفیت لغزش؟ قید نداره. پررو میشه؟ قید نداره. مثلا دوباره تکرار میکنه؟ قید نداره. یعنی این قیدهایی که ما براش میزنیم تو خود متن روایت قید نداره. بعد آخر روایت میگه این چیه؟ میگه ان یغفر زلته، این حقیه، یعنی حق، ببین حق بخشش، یه حقی به وجود میاد، یه حقی به وجود میاد، یه کسی به شما مثلا برخورد کرد، تصادف کرد، یه اتفاقی افتاد، یه چیزی گفت، یه چیزی شد، یه لغزشی، یه چیز، اینجا یه حقی تولید میشه تو این اتفاق، برای اینکه این به هم نخوره، این نظام به هم نخوره، یه حقی تولید میشه. حق چیه؟ حق بخشش. این حق کیه؟ حق بخشش حق کسیه که اشتباه کرده، او خطا ازش سر زده، به گردن کیه؟ به گردن او طرف مقابلی که اشتباه نسبت بهش اتفاق افتاده. یعنی او یه حقی به گردن طرف مقابل پیدا میکنه. این حقی که به گردن او، حالا اشتباه کرده، او که اشتباه کرده تازه حقم خدا داره بهش میده. چه حقی داره بهش میده؟ به این که بخشیده بشود. بعد میگه عذرخواهی بکنه؟ نه، یعنی میگه این حقه مشروط به اینه که باید عذرخواهی کنه که تو ببخشش. میگه نه، مشروط هم به این نیست. عذرخواهی نکرده، حالا لاقل پشیمون شده. میگه نه، پشیمون هم نشده. میگه ما نه عذرخواهی کرده نه پشیمون شده نه چی. میگه یه حقیه که او به گردن تو داره، خب نمیبخشمش. خب چی میشه؟ نمیبخشمش. چه اتفاقی میفته؟ میگه آه. میگه توی آخرت، انتهای روایت پیامبر، میگه توی آخرت این حقی رو که شما ادا نکردید نسبت به این برادر مؤمنتون، خدای متعال براش جبران میکنه. میگه این حقت تضییع شد، ادا نشد این حق، خدای متعال برای او جبران میکنه این حق رو. بعد شما از فضل و فیض ادای این حق و از ثواب ادای این حق محروم میشید. اگر شما آمده بودی این رو رعایت کرده بودی، فیض و فضل ثواب ادای این حق مؤمن نصیب تو میشد. این کار نکردی، هم به خودت ضرر زدی و به او یه سودی رسوندی. البته این حرف غیر از اینه که مثلا حالا طرف یه چیزی رو تضییع کرده، یه حق و ناس چیزی به وجود آمده، او سر جای خودش ها، او یه مسئله دیگریه که مثلا یه کسی ضرری زده به یه کسی، اون باید جبران بکنه، او یه موضوع دیگری، این یه مسئله دیگری. این تو بحث دوم حده، یه حق اونجا به وجود میاد که این بنده خدایی که نسبت بهش او اتفاق افتاده یه حقی پیدا میکنه که باید جبران بشه حقش، او سر جای خودش. ولی این یه حق دیگریه، از این جنس حقوقه، مسئله اخوت. پس اینجا تو داری میبخشیش، منتی داری به سرش؟ نه، بهش بدهکار بودی، حقشو دادی، بهش بدهکار بودی، به واسطه این حق شما بهش بدهکار بودی، حقشو دادی. کسی که بدهیشو میده، بدهیشو انسان میده، منتی داره رو سر طرف مقابل؟ نه. لذا نه تحقیرش میکنید، نه منت میذارید به سرش، نه هیچ. اینجا میشه که یک نظامی به وجود میاد عجیب و غریب، نظام عفو و نظام صفح. وعفو وصفحو فصفح الصفح الجمیل. آقا وعفو، وعفو یعنی این که مثلا ببخشید، یه ضربه در بزنید، بگو اشکال نداره، اشتباه کردی، یه خط زدم روش، تمام. این وعفو. عفو که میبینید تو روایت هم برید توی آیات قرآن میبینید اونجایی که ترجمه میکنن میگن بخشش، بخشیدن. وصفحو که میگن اصلا کلن آقا یه چیزی اینجا مثلا بوده، مثلا میخواید، چون ببینید توی عفو یه اشکال داره، اینه چی میگید شما؟ میگی یه بار بخشیدمت، دوباره تکرار کرد، دوبار بخشیدمت، دوباره تکرار کرد. چرا؟ چون ضربه داره تو ذهنته که یه بار بخشیدمت، دوبار بخشیدمت. دیدی باباه میگه صد بار گفتم این کارو نکن، هی دوباره تکرار میکنی. به مادره میگه صد بار گفتم اینجوری نکن، هی دوباره تکرار. اون رئیس میگه صد بار گفتم اینجوری عمل نکن. این مال چیه؟ مال عفوه که میگن یه بار بخشیدم، دوباره تکرار کرد، دوباره بخشیدم، دوباره تکرار کرد، دوباره سه بار بخشیدم، دوباره کار کردی. این مال عفوه. اما صف، صف وقتی این اتفاق افتاد چی میشه؟ پاکش میکنید. دوباره این اتفاق افتاد، دوباره پاکش میکنید. دوباره این اتفاق افتاد، چند تا تو ذهنتونه حالا از این ضربه در؟ یه دونه. چند بار تکرار شد؟ سه بار.
نه غیر از نادیده گرفتن است. اصلا حذفش میکنید کلن. کأن این که اولین باره، کأن این که اولین باره. بعد میگن مدل معامله خدا با ما تو او دنیا چه مدلیه؟ به مدل صفحه. میریم تو او دنیا انشالله، میریم بهشت، بعد با پررویی کامل، چون هیچی از اشکالاتمون و گناهانمون تو ذهنمون نیست، لذت میبریم، میگیم که جل الخالق. این خلاصه از باب این که تبارک الله احسن الخالقین، خدا چی خلق کرده، این حق من بوده، هیچی از اشکالاتم تو ذهنم نیست، خدا شیرینش میکنه بهش رو برای من. نمیگم خدایا شرمنده مون کردی با این همه اشکال، بعد این همه دادی، واقعا یه جورای زهرمار آدمم میشه ها، یه حالت اینجوری هم به وجود میاد. ولی یه اتفاقی میفته، انسان یه لذتی میبره به خاطر این قاعده، قاعده صف. این جزء سنن و قواعدی که عرض کردم که قاعده صفه. خب میگه آقا صف تو خانواده، خصوصا خانواده، از صبح تا شب 10 تا اشکال اتفاق میفته. توی خانواده باید قاعده صف حاکم باشه. اگر تو قاعده خانواده صف حاکم نبود، خانواده از هم میپاشه، با مشکل مواجه میشه. توی تشکیلات ها هم همینطوریه. خیلی اوقات تو تشکلات باید از قاعده صف استفاده کرد، ولی دوباره تشکلات با مشکل مواجه میشن. این میشه جزء اون نظام حقوق اخوتی. خب که ما اینا رو نزدیک 40 مورد آوردیم که میتونن این موارد رو، این موارد چهارگانه رو محقق بکنن. اگر دوستان ما این رو در یک هویت مسجدی تسری بدیم، بعد در یک هویت محله‌ای تسری بدیم، حتی اونجایی که یه مسجدی مثلا میخواد یه مسجد دیگر رو به تراز یک الگو برسونه، آیا میاد حق اخوت رو نسبت به اون مسجد به گونه ای ادا بکنه؟ خب که هم باش انس بگیره، هم بهش عزت بده، هم کمکش کنه، هم او رو به کمال برسونه، ولو این که احتمال میده که این جلوتر از او بزنه، که من همه داشته های خودم رو در اختیار او بذارم، همه داشته های خودم رو مخلصانه به او تقدیم بکنم، بعد او از همه تجربیات من بیاد استفاده بکنه. گاهی وقتا شده مثلا به یک کسی میگن آقا میشه این پاورپوینتس رو به ما بدی؟ یا میگه نه این نمیشه، این همه زحمت من، بعد شما مثلا یه لحظه ای میخواد ببرید استفاده بکنید، بعد کلی جلو بیفتید با این اتفاق. این نظام خیلی نظام مهمیه. ما یکی از مشکلاتی که متاسفانه داریم توی تشکیلات هامون، شاید تو خیلی از جا، طبق قواعد دینی اداره نمی کنیم، طبق سنن و قواعد الهی ارتباطاتمون، کارهامون. حالا من بیشتر بحثم در منظومه و اتمسفر بچه های مؤمن و حزب‌الله هم هستا، که تو این بعدش ما چقدر آسیب داریم، چقدر مشکل داریم. بله ببینید این نه اون بحث آقای شاه‌آبادیه. خب بحث آقای شاه‌آبادیه. این صفحه، خب این یه صفحه اخروی داریم، خب یه صفحه دنیوی داریم، و صفحه دنیوی که ما نسبت بهش میگه شما وظیفتون نسبت به این آدم وقتی میخواید باش کار، چون ما انسانیم دیگه، وقتی ما در مواجهه انسانی با یه طرفی احساس بکنیم که یک پر اشکاله، پر مسئله است، آثاری که داره ازش مایوس میشیم، از هدایتش، از این که میتونه مسئلهشو حل کنه ازش ناامید میشیم. این تو مدل خدا اینجور نیست. بعد تو خود حقوق و اخوت داریم که ان یدیم نصیحته، این دوباره اینجا هست که ان یدیم نصیحته. ببینید اینو میگه ولی یه تکمله هم داره. خب یدیم نصیحته، این فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ استمرار میکنه. میگه آقا چند بار نصیحتش کنیم؟ میگه یه بار گفتم، دو بار گفتم، سه بار گفتم، باش بازم بگو. آقا چند بار بگم دیگه، بد میشه چه میشه؟ به اشکال ندارم. خسته نشید از نصیحت برادر مؤمنتون، هی زیاد نذارتش کلا تو ذهنتون بمونه که این همه قطاری میگه پاکشون بکنید که نظام نصح به هم نخوره. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، 1600 سال عمر کرد و حالا حضرت نوح که کم عمر کرد، دختر حضرت نوح 3200 سال عمر کرد. بعد حضرت نوح تو مدت 950 سال عمرش، عمر تبلیغیش چند نفر به شیمان آوردن؟ آره دیگه خودن میگن 8 نفر. یه اختلاف نظری هست روی صفر، بعضی میگن 80 نفر، بعضی میگن 8 نفر، میگن شاید این کتابت در طول تاریخ یه صفر اضافه شده یا صفر افتاده، حالا هرچی 8 نفر یا 80 نفر. سر حساب اون عدد پایینه، نه سر حساب 80 نفر، خیلی 8 نفر کمه، سر حساب 80 نفر در 950 سال، هر 100 سال چند نفر؟ نه دیگه بله؟ کمتر از 8 نفر دیگه. خب یعنی 100 سال که تلاش میکرد، 100 سال که تلاش میکرد، تو روایات داریم سر 100 سال یه کوچولو خسته میشد، بعد به خدا میگفت ادامه بدم، خدا میگفت آره که چیز اتفاق نیفتاد ادامه بده. حالا ما خیلی بوده خیلی بوده جمعیتشون، حالا ما یه سخنرانی میکنیم بعد میگیم که خب من سخنرانی کنم برای مدرسه یا برای مسجد یا برای مجموعه، اینا چرا اثر نپذیرفتن؟ سخنرانی مثل سخنرانی من باید اینا را ازیر و به او رو کرده باشه. میگه ما پیامبر خدا که معجزه هم داشته 100 سال مثلا کار میکرده، تازه میشده 9 نفر 8 نفر 7 نفر، بعد 950 سال اینطور ادامه داده، هی صفر کرده، هی پاک کرده که این همه سال این تو ذهنش نمانه از جهت خودش. این صف، این صف برای منه ها، این صف برای اون نیست که داره اشتباه میکنه ها. یه کسی نباید اشکالات خودش از ذهن خودش پاک بکنه، این برای اون نیست، این برای منیه که میخوام با اون مواجهه داشته باشم. ولا خود مثلا این فردی که از اشکال ازش صادر شده تو اشکالش تو ذهنش باید بمونه، خطاشو هی جبران بکنه که اون مشکل شفاعته درست بشه، که بگه با من اشتباه کردم باید عمل بکنم که درست بشه. اونجای خدا از ذهن من پاکش میکنه، مال اون طرفه دیگه، نه مال این طرف. البته یه جایی اهل بیت خدا کمک میکنن، وقتی من اشکالاتم اینقدر زیاد داره میشه که دارم به مرز ناامیدی میرسم، ذهن منو یه قدری پاک میکنن، بعضی از ضعف‌ها و اشکالات منو میپوشونن فعلا تا من قوت قلب بگیرم که میتونم حل کنم مسائلمو. وقتی ببینم خیلی اشکالاتم زیاد میشه، مایوس میشم، ناامید میشم، حرکت نمیکنم. یه کوچولو اینا برای من صرف میکنن، برای او حرکته، برای او امید آفرینیه. این میشه اون نظام اخوتی که عرض کردیم، مساجد، مساجد الگوساز در درون خودشون اینجوریان، در بیرون بست نظام اخوت ایمانی رو محقق میکنن. ما کلی رفتیم به این آقای گفتیم آقا در دولت قبلی یه منشوری تولید شد به عنوان منشور شهروندی، دولت هم ابلاغش کرد و خلاصه خیلی هم رونمایی عریض و طویلی ازش انجام دادن. گفتیم تو رو خدا بیاد اون منشور رو جمعش کنید، به جاش منشور اخوت ایمانی بذارید. او منشور میگه آقا همسایه به همسایش چه کار داره، ای به او چه کار، تو به تو زندگی دخالت نکن، ای تو زندگی تو دخالت، او یه شهرونده، تو یه شهروندی. تو این نظام میگه شما با هم برادرید، اتفاقا تو زندگی او باید دخالت کنی، او تو زندگی تو باید دخالت. به این معنا میگه مگر تو میتونی شب سیر بخوابی او گرسنه بخوابه؟ دوستان اگر این نظام اخوت ایمانی درست پیاده بشه، اصلا شما نیاز به بنیاد احسان ندارید، اصلا نیاز به این بسته های معیشتی اصلا معنا نداره. شما از این سر کشور او سر کشور بفرستی ها چهار تا بسته معیشتی برای چی؟ مردم اون محل حلش میکنن. یعنی تو نظام اخوت مردم همونجا حلش میکنن این مسئله رو. ما به جای اینکه درونی سازی بکنیم، بنیان رو درست بکنیم، میایم از بیرون یه چیزای ایجاد میکنیم، هی نهادها و سازمانها بیان تو کرونا و هم بعد همطور قطار قطار چیز بچینن توی این سالونا و توی اینها که مثلا اینا رو داره میفرستیم برای فلان جا و برای فلان جا و اینها. این به نظرم میاد اینو باید یه تدبیری براش کرد، یعنی نباید خودمون انقدر دامن بزنیم بگیم ای چقدر خوب شد بس بیشتر بسته معیشتی برای ما فرستادن که مثلا این رو ما بیشتر توضیح بکنیم بیشتر. این اساسش مسکنه، کار خوبی نیست. باید یه اتفاق دیگری اینجا بیفته و درست بشه این مسئله بنیانی، نه اینکه مسکن رو آدم خب مجبور استفاده میکنه مسکن رو. حالا مثل یک کسی که غرق داره میشه، میگن آقا اداره غرق میشه، میگه خوش شنا کنه، باید شنا یاد بگیره. میگیم درسته باید شنا یاد بگیر، ولی حالا فعلا دستشه بگیر بیار بیرون شنا یادش بده. آقا حالا داره امشب مثلا از گرسنگی میمیره، میگیم خب بایستی توانمند باشه که مثلا اشکال نداره، حالا دستشو بگیر توانمندش کن. اساس بنیان این حرکت یعنی احسان اساسی، اون کرامته، پایه احسان کرامته، کرامت انسانیه. دادنه نیست، عزت بخشیدن است، این کرامت اساسیه و بنیانیه. اگر این رو درست بکنیم ما به معنای واقعی کلمه به اون فلسفه احسان رسیدیم، به حقیقت احسان درست که انسان سازه به این رسیدیم. این هویت خانه خدا، مسجدی که تو این شأن و تو این ترازو تو این جایگاه قرار میگیره، میتونه بستر این اتفاقات رو مهیا بکنه و فراهم بکنه. خب دیگه عذرخواهی میکنم قدری اطاله کلام شد. بله اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید خدمتتون. بله بله، شما چون اخوت رو ما تقسیم کردیم به سه بعد اخوت، اخوت انسانی، اخوت اسلامی و اخوت ایمانی. اخوت ایمانی برای شیعیان، اخوت اسلامی برای اهل سنت و اخوت انسانی برای غیر مسلمانان. تو همسایگی هم این رو داریم، یه همسایگی انسانی داریم، یه همسایگی اسلامی داریم، یه همسایگی ایمانی داریم. اون همسایگی ایمانی سه تا حق، دو تا سه تا حق به گردن شما داره، همسایگی اسلامی دو تا حق به گردن شما داره، همسایگی انسانی یه حق به گردن شما داره. از باب حق داره ها، اما اخون لکه فی الدین او نذیرون لکه فی الخلق.